بسم الله الرحمن الرحیم. قطوزن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.
علاوه یک نفرم بیاد سر کلاس کافیه، کلاس منعقد بشه و درس سر و آقای رضا پورم از کلاس که خارج شد تا به حجره برسه در امان منه. خب یه جنبندی بکنیم، خلاصه از بحث بگیم، بعد انشاءالله وارد بحث جدیدمون مخالفت عملی هم بشیم. امروز جلسه پیشم گفتیم به رفقای کسی جایش رو دید ابهام داره متوجه نشده، بگیم اول کامل درسش بدیم، طوری نیست. اگر اون مباحث حل شد که ظاهرا باید حل بشه، حالتا مشکلی دیگه نداره. عرضم حضور شما که اصل بحث ما اعتبار تنبیه چهارم این بود، خلاصه کل تنبیه چهارم بگم براتون. اعتبار علم اجمالی، آیا علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی حجت معتبره یا نه؟ گفتیم در دو مرحله ما بحث میکنیم از اعتبار علم اجمالی، یکی مرحله امتثال، یکی مرحله ثبوت تکلیف. تو امتثالش گفتیم کلن علم اجمالی به امتثال یک تکلیف کافیه، مگر دو جا که این دو جا حالا بگیم به چه دلیل بشه شبهه‌ای مواجه شدیم که گفتیم ممکنه بگیم جائز نیست. جایی که تعبدی عمل تکرار لازم داره، اگه بخوای امتثال اجمالی بکنی مستلزم تکراره و شما تمکن از علم تفصیلی داری، میتونی بری تفصیلا این پیدا کنی کدوم واجب کدوم انجام بدی. اینجا مرحوم شیخ گفتن کافی نیست امتثال اجمالی. چرا؟ نکتش چی بود؟
خاطر اینکه
اجماعی تعبدی که ما داشتیم تو مسئله فقها ما داشتن که اینجا نباید تکرار کنی، میتونی پیدا علال قاعده که گفتن قیلا جازه علال قاعده شما علم پیدا کردی، ولی با اجمالا علم پیدا کردی، تکلیف شعار رو امتصال کردی، قصد بچه هم معتبر نیست. اما خاطر اجماع. جای دوم که باز همی تعبدی و مستلزم تکرار، اما تمکن از ظن معتبر داری، حالا چه ظن مطلق چه ظن خاص، خلاصه تمکن داری. اینجا مرحوم شیخ فهمیدن دیگه کافی نیست، باید چیکار بکنی؟ احتیاط تام فرکت به قبلی و چشم فرم کنه. دلیلش چی بود؟ اینکه شک داریم در محصله غرض شاره، شکل در محصل طلب اشاره، لذا اینجا فرمودن باید احتیاط تام بکنی، به این صورت که اول بری ظن تحصیل بکنی، عمل رو با قصد و قربت و بچه همه چیز انجام بدی، بعد یه بار دیگه احتیاطا عمل رو انجام بدی.
اینجا مفتیم یه
بچه دیگه لابد من هفته بچه این مقدار شده، یه کاری از دست مورد بندگان عاجز و ناتوان در نمی آره. در مرحله ثبوت تکلیف سه تا مقدمه داشتیم، صور علم اجمالی تقسیماتی داشتیم، عدم حضور شما علم اجمالی طریقی و موضوعی که گفتیم فعلا بحثمون در طریقیه، بعد علم تفصیلی که ناشی از علم اجمالی میشه و اون مثالایی که زدیم و اینا رهزن موضوع باشه، حواستون پرت نشه، اصل بحث نیستن اینا. توجیه کردیم مثالا رو که مخالفت با علم تفصیلی مطلقا ممکن نیست، چه ناشی از علم اجمالی باشه چه نباشه. اینا مقدمات بودن. اصل بحث چیه؟ مقدمات هم مرور کردیم، ولی خب اصل بحث نیست. اصل بحثی که ثبوت تکلیف علم اجمالی معناش چیه؟ اول بگیم یعنی که مخالفت نمیشه کرد با تکلیف معلوم الاجماع. فعلا توی مرحله مخالفت قطعی هم هستیم، عدم جواز مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم الاجماع، مخالفت احتمالش بکنیم توی اصول عملی بحث بشه. پس ثبوت تکلیف بقید ثابت بشه با علم اجمالی، معناش اینه که شما با اون تکلیف معلوم و بلجمال نمیتونی مخالفت قطعیه بکنی. خب مخالفت قطعیه هم بکنیم دو قسمه، یه موقع مخالفت قطعیه فقط در ناحیه التزامه منجر به عمل مخالفت عملیه نمیشه، یه موقع منجر به مخالفت در عمل میشه. فعلا بحثمون که گذشت التزام بود تموم شد، امروز میخوایم مخالفت در عمل شروع کنیم، استارتش رو بزنیم. بعد در ناحیه التزام مرحوم شیخ فرمودن جائز مخالفت قطعیه در ناحیه التزام، یعنی شما مخالفت قطعیه التزامی پیدا بکنی به این تکلیف معلوم به اجمالت در ناحیه اسلام مخالفت قطعیه بکنی باهاش فرمانم جایزه، هم در شبهات حکمی هم در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه چون گفتیم جریان اصل باعث میشد موضوعاً دیگه تکلیف نباشه، نه اینکه تکلیف هست و ما طرحش کردیم طرحش کردیم سالش انتفاع موضوع میشه، اصلا حکمی نیست، اصلا میگه اینجا حکمی نیست. در شبهات حکمی هم هرچند اینجوری نیست، هرچند با خود حکم‌ها داره درگیر میشه از تنافی پیدا میکنه، اما اینه که مضره فقط مخالفت عملی است با حکم عقل، دلیلی بر وجود التزام دیگه ما نداریم. دلیل
حکم
عقل هم نمیگه واسه اینا نکرد. آره در عمل اگه مخالفت کردی میگه مخالفت کردی، توی به تفصیلی هم گفتیم همینو میگه. شرب خمر شما ملتزم نمیشی به حرمتش، اما تعریف میکنی در مقام من هر اون که شما امتثال کردی نه اینکه اسیان کرده باشی، شما یه استحقاق و عقوبت نداری چون در مقام عمل ترک کردی شرب خمر دیگه فضل نداری مجموعی. یه دلیل دومی هم اومده برای اینکه جائز از مخالفت در ناحیه التزام، که فکر کنم یه ماده فکری داده بودیم که این دلیل دوم برای کلش یا فقط در شبهه حکمی است. این ماده فکر بکنم سر کسی بهش نپرداخت یادم نیست.
چرا آخه
اون قبلیه رو مداره داشت میگفته، فکر کردم یه جای دیگه رو ماده فکری دادیم آقای ذوالفقاری اونجا رو بحث میکرد، اینو فکر کنم بهش نپرداختیم. حالا طور نیست
که
این دلیل دوم که اینجا نوشتیم فقط دلیل دوم برای جواز مخالفت التزامی در شبهات حکمیه یا اهمه، چون بهش نپرداختید ما بهش
نمیپرداختید. نه آبا به نظر شما هنوز این دو کمیل نگفته بودیم،
نقصه
دیگه درسته؟
آره دیگه بچه نقصه
جلسه قبلش فرمده بودیم
دیگه، بعدش هم شما دیگه نکردید، یعنی پیگیری نکردید دیگه.
چرا
یه پیگیری بودم؟ خب به نظر یه خودی میرسه موضوعی هم جاری حالا فکر روش من به نظرم فقط شبه حکمی هست بعد هم دلیل دوم برای شفای حکمی هست به نظرم، حالا بعدا قرارانه ششمه بردتی کنید ببینید به این میرسید یا نه بهش نتیجه نمیرسید. به هر حال دلیل دوم اینه که التزام به تکلیف واقعی که مکلف نمیدونه کدومه، بگیم باید اونی که نمیدونی باید ملتزم بشی معینا، همونی که انتظار واجبه با این که علم نداری بهش باید معینا ملتزم بشی، با این که ممکن نیست بیان نکردیم تکلیف رو براش بیان بهش نرسیده واصل نشده که بخواد ملتزم بشه. انتظام تخییری پیدا کنه یکی انتخاب کنه بهش ملتزم بشه، میگیم دلیلی نداریم، دلیل نداریم، نفس خود دلیل مثلا دفنه کافر رو میریم بررسی میکنیم، نفس دلیل که بر تخییر دلالت نداره فضلان از اینکه التزام تخییری رو بخواد ثابت بکنه. دلیل خارجی میخوایی بگی که باید التزام رو ثابت بکنه، دلیل خارجی یا توسلی یا تعبدی، توسلی باشه اولا نداریم، ثانیا محال هستن تخصیل طلب محاله طلب حاصله، اگر هم تعبدی باشه دلیلی برش نداریم، پس این هم دلیل دوم شد. پس جمع‌بندی میشه که برای مخالفت التزامیه برای جوازش مرحوم شد دوتا دلیل ارائه کردن. فقط تنها مشکلی که میمونه مرحوم شد اول قاعده رو بررسی میکنن بعد میرن سراغ فقها، با فقها هم نباید مخالفت بشه. بررسی کردیم با قاعده با دلیل به جواز رسیدیم، اما چیکار کنیم که ظاهر کلمات فقها در سه تا مسئله مخالف احرام است؟ یک مسئله اجماع مرکب، دو قول بعد از فصل، سه دوران بین مسئولان. اما این هم محضوری نیستش چون دوتای اول توجیه کردیم مثل کلامشون اطلاق نداره، مرادش فقط مخالفت در مرحله عمله. سه بومه نمیتونستیم این توجیه رو بکنیم چون دوران بین مسئولان هیچ وقت به مخالفت در مقام عمل نمیکشه. اما مرحوم شد فرموندن اینجا التزام میدونی برشی لازم میدونستن برای اینکه در وقای متعدد باز به نام مخالفت عملیه کشیده میشه. ما اونجا میگیم جایز نیست اگه به مخالفت عملیه کشیده بشه، اصلا میشه نفس مخالفت التزامی اشکالی نداره، کلام از خدا مخالف کلام ما نیست، این جمع‌بندی مرحوم شیخ شد. پس این سیر دلیلا رو خوب تو ذهنتون باشه، گاهی بعضی بحثای حاشیه‌ای اینقدر مطرح میشه و طولانی میشه، اصل سیر بحث اینکه دلیل چی مدعا چی بود دلیل چی بود از دستشون در میاد. خیلی از طلبا ظاهرشون اینجوریه، به اون بحثای حاشیه‌ای بیشتر علاقه دارن، نمیدونم چرا، ولی خب براشون جذاب‌تره. ما از همون مغنی و سیبیت اینام یادمونه، بعضی بودن مثلا میدونستن یه کلمه ای که سیبه بی و کسایی درش اختلاف کردن که کدوم قاعده اعلان اول زودتر در اینجا میشه، بعد اون یکی قاعده اعلان این اختلافا رو میدونستن، ولی بهش میگفتی که مثلا من چند تا داریم که این منی که اینجا اومده بگیم کدومشه، نمیتونست بگه چند تا من داریم چند تا ایو داریم. که این ایایی که اینجا اومده ببینیم به کدومش میخوره. ایا شرطی است موصول از چیه؟ نمیدونید بگه چند تا ایا داریم. اصل بحث رو دستش نبود، ولی حواشی که خیلی جذابیت خاصی داره ظاهرا این حواشی. آره جذبشون میکنه. علاوه بر این سیر اصل بحث اینه پس. مفهوم شما سه تا بحث اصلی داریم تو بحث اعتبار مجموعی. این سه تا بحث اصلی اینه. یکی آیا امتصاد اجمالی کافی یا نه؟ که گفتیم مرحوم شد کافی دونستن مگر در دو مورد به خاطر اجماع و شک که در محصول در از که گذاشت. دومیش اینه که آیا مخالفت انتظامیه با علم اجمالی، مخالفت انتظامیه قطعیه جایز یا نه؟ که مرحوم شد نظرشون جواز شد، دوتا دلیل آوردن، هر فرس ها مخالفمون نبود. از این بحث اصلی، مدعای اصلی اینه آیا مخالفت عملیه قطعیه، عملیه قطعیه با علم اجمالی جایز یا نه؟ حالا این مخالفت عملیه که در کنارش مخالفت التزامی باشه چه نباشه، آیا این مخالفت عملیه جایز یا نه؟ این سه تا بحث اصلی ما مدعای شیخ رو باید تو این سه تا تو ذهنتون بمونه، استدلالش هم فعل جمله تو ذهنتون بمونه، تو اونجا گفتیم استدلالش رو. حالا بریم سراغ بحث مخالفت در مقام عمل.
بس در صورت
اجمالی علم اجمالی اثبات تقریر نمیکنه، مخالفت باهاش جایزه و این اقرار نیست. نه اینکه علم اجمالی با این تفسیری فرق بکنه ها تو ذهنتون باشه، یعنی تفسیریش هم مخالفت اجمالیش جایز بود، نه اینکه مثلا علم اجمالی اینجا معتبر نیست ولی علم تفسیری معتبر هست. نه، اینجا این مقدار زور هیچ کدوم نه علم اجمالی نه علم تفسیری نمیرسه که تکلیف رو ثابت بکنن به نحوی که التزام و برخلافش هم نشه پیدا کرد.
اصلا این سوال
هیچی داشته بود بگیم جایز هست یا همش فقه دیگه. لذا شما تو این دوتا اینا نمیتونی قائل به اباحه بشی، ملتزم به اباحه بشی. تو دفن کافر نمیتونی ملتزم به اباحه بشی، همش ثمره فقهیه. آخه فقهی
تو محل عمل نگه نیست
بیشتر. اشکال شما اینه که مخالفت التزامی رو لازم نمیدونی. اگه کسی لازم دونست، فرض کنید از التزام به ماجاب النبی رو واجب دونست، تک تک اینا رو باید ملتزم بشی دیگه. هر فعلی که انجام میدی باید ملتزم بهش باشی. آره دیگه سوال
های
امروزی کار رو راحت کرد. خود ما آره متأخرین دیگه. مخالفت عملیه قطعیه رسیدیم. بحث امروز ما مخالفت قطعیه عملیه. آیا در مقام عمل مخالفت با علم اجمالی جایز یا نه؟ یه مقدمه رو دوباره تکرار بکنم. بحثمون در مقام مخالفت قطعیه است. یعنی مثلا علم اجمالی داریم دو تا اینا نجسن یا نه، مخالفت قطعی این که هر دو رو شور کنیم. مثلا علم اجمالی داریم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، هر دو رو ترک بکنیم، این میشه مخالفت قطعیه. مخالفت احتمالیش بحثش میونه آره اصول عملیه. اکثر دارم در مخالفت قطعی از ثانی هم گفتیم در مقام التزام و دیگه کارش نداریم، باید منجر به مقام عمل بشه مخالفت قطعی عملیه با علم اجمالی. حالا بگیم مخالفت قطعی عملی خودش دو نوع داره، دو نوعه. نوع اول اینه که مخالفت شما با علم اجمالیتون مخالفت قطعیه منجر میشه، کشیده میشه با مخالفت با یه کتاب تفسیری. منجر به مخالفت با کتاب تفسیری میشود. دومش که بعد بحثش میکنیم اینه که منجر نمیشود به مخالفت با خطاب تفسیری، بلکه مخالفت به خطاب مردد فقط لازم میاد ازش. مخالفت مردد یکی از دوتا خطاب نوش مخالفت شده. اگه منجر به مخالفت با خطاب تفسیری بشه، مدعای مرحوم شیخ اینه که باز اینجا مخالفت جایز نیست، نه در شبهات موضوعی نه در شبهات بازش به نه در شبهات موضوعی نه در شبهات حکمی میخوب یه حکمشون باز یکیه ولی با التزام فرق میکنه. مخالفت جایز نیست در مقام عمل، نه در شبهات حکمیه و نه در موضوعیه. نه در شبهات وجوبیه و نه در شبهات تحریمیه، فرق نمی کنه. حالا مثالاشو براتون بزنیم که تو ذهنتون بمونه. مثلا بحث همون نماز ظهری که گفتیم، که حکمیه است یا موضوعیه؟ شبه حکمیه است، پس یاد گرفتن وجوبیه است یا تحریمیه؟
این
وجوبیه است، خب نیاز به تحریم نداره. شبه حکمیه هستش، مخالفت کنیم به اینه که هر دو رو تحریم کنیم. انعایی که علم اعتقادی به نجاست تحریم ما داریم شبه موضوعیه است یا حکمیه؟
موضوعیه است.
موضوعیه است، یاد گرفتی. تحریمیه است یا وجوبیه؟
تحریمیه.
برای همهش مثال دادیم، واسه تا مثال برای همهش مثال دادیم، دو تا مثال برای هر ستاش، یعنی هر چهارتاش برای واقع مثال دادیم، یکی حکمیه وجوبیه، یکی موضوعیه تحریمیه. هم فرق وجوبی و تحریمیه رو متوجه شدید، هم فرق حکمیه و موضوعیه جائز نیست. خب سوال میکنیم دلیل چیه؟ چرا میگید مخالفت عملیه جائز نیست؟ استدلالتون چیه؟ این مدعا بود دیگه که مخالفت عملیه جائز نیست، استدلالتون چیه؟ خب دقت بکنید، استدلال اینه که مخالفت با یه خطاب تفصیلی معصیته که عقلاً قبیحه و موجب استحقاق عقابه، زیرا مخالفت با خطاب تفصیلی مولا عقلاً قبیح و موجب استحقاق عقوبت است. همونجور که خدا به شما علم تفصیلی داری بلا تشرب الخم، اگه شرب خم بکنین مایه رو عقل میکنه قبیح و معصیته، بعد دو تا مایه هستن یکیشون رو باید داری خمره، اگه اینجا دو تاشون رو شرب کنی باز قرب پیدا میکنی که بالا تشرب خمر مخالفت کردی، معصیت کردی. مولا میخواست که این فعل انجام ندی، شما انجام دادی، حالا بالا بذارن یه شرب مایی، ولی انجام دادی، عقلا قبیحه و استحقاق عقوبت میاره. فقط یه انقلت و قلت اینجا مطرح میشه که باید انقلت و قلت رو جواب بدیم. قبلش بگم که پس مخالفت باهش عقلا قبیح موجب استحقاق و عقوبته، چه در شبهات موضوعیه و چه حکمیه. موضوعیهش رو مثال دادیم، مثل لا تشرب الخمر مایه، باید پیدا میکنی که با این خطاب لا تشرب الخمر قطعا مخالفت کردی، قبیحه، مخالفت هم در مقام عملی که اقلابیش میدونه. در شبه حکمی هم همینطوریه، شارع دلیلی داره، شارع میگه سند دو از کلاسون با یک نفر برگزار نمیشه، اونه که دارن صوت کش میکنم دو نفر. چه در شباهات موضوعیه چه در شباهات حکمیه؟ برای شباهات حکمیش هم همین نماز دو، مثلا شارع داره سند در ظهر روز جمعه یه امر به صلاتی داری، حالا متعلقش معلوم نیست که صلات ظهر یا صلات جمعه، اگه شما هر دو نماز رو ترک کنی بگی اصل عدم وجوب نماز جمعه است، اصل عدم وجوب نماز ظهر، قطع پیدا میکنی به مخالفه، قطع پیدا میکنی به مخالفه با اون خطاب این که در روز جمعه نماز بخوان در ظهر روز جمعه، قطع پیدا کردی به مخالفته. یا مثالی که خود شیخ زده، صلات قصر و تمامه، نمیدونی اگه رفت و برگشته شبهه حکمیه داری، نمیدونی رفت و برگشته، درسته که رفت و برگشته 8 فرسخ میشه، ولی رفتش مثلا 3 فرسخ و برگشتش 5 فرسخه، نمیدونی اینجا قضا نماز قصر میشه یا نه، میگی اصل عدم وجوب قصره، اصل عدم وجوب تمامه. این با خطاب صل الظهر مخالفت کردی، تفصیلی خطاب صل الظهر ظهرتو بخون، با خطاب تایید میکنه قطعا با این خطاب مخالفت کردی و هر اون این قبیح معصیت مستحق عقوبت میشه مخالفش. فقط این انقل دیگه وجود داره، این انقل تو قلت اگه بتونیم ازش جواب بدیم دیگه قضیه حل، وارد بحث دوم میشیم. انقل خود دقت کنید، میگه ما حرف شما رو در شبهات حکمیه قبول، شبهات موضوعیه قبول نداریم، در شبهات حکمیه قبول داریم. در شبهات موضوعیه میخواد اشکال بکنه، چرا؟
همون بحث موضوعی ها از ذهن موضوع خارج.
آره همون بحث میخواد مطرح کنه. این بود میگه پس کمون داشینه کلام شما در شبهات حکمیه
مورد قبول است، اما در شبهات موضوعیه نیست. چرا؟ اصل جریان از در شبهات موضوعیه قبلا گفتیم
موجب میشه که از دلیل موضوع
مخالفت با دلیل گفتیم نشد، موجب میشود که از موضوع دلیل حرمت خارج شود. مثلا دو تا مایه قد داریم که یکیش خمره، قد جاری میکنیم اصالات و طهارت، قد داریم یکیش نجسه، اصالات و طهارت جاری میکنیم، شروع اجتنب ان نجس داره شاره. این خطاب تفصیلی ماست اینجا. ما در اطراف اصل طهارت جاری بکنیم، این اصلا میگه اینجا اصلا نجسه نیست که بعد شما بخواهی بگید مخالفت شد تفصیلا با خطاب تفصیلی با اجتنب ان نجس. چطور میگید با این خطاب مخالفت شد؟ پس اشکالی نداره در شبهات موضوعیه راحت با خیال راحت برید اصل جاری کنید و مخالفت عملی قطعی هم بکنید. تا اینجوری پس خیالمون راحت باشه در شبهات موضوعیه. چه جوابی بدیم بهشون؟ یه دیگه نجس نیست دیگه، نمیگی که نجس هست و شروعش اشکال نداره شما بگید با این حکم درگیر شده اجتنب با حکم وجوب اجتناب، میگه اصلا نجس نیست. خب دیگه رو اولی دست میذاریم که قد نداریم، اصالات و طهارت میگیرتش. رو دومی دست میذاریم اونم که قد نداریم، اصالات و طهارت میگیرتش. همینطور که قطعا یکی از این دفعه این مجموعی علم تفصیلی مقدرش هم باید معین باشه.
باشه
بالاخره علم داریم به نجاست یکی از این دوتا، این میشه علم اجمالی. پس
نه
درست میگم، نه متولد هم نمیشه، از کجا متولد میشه؟ همه علم اجمالی اینجوری هم دیگه هستن، میشه متولد
بشه.
نه حرفش درست هم، ولی خب با اصطلاحات که میگه علم تفصیلی داریم بالاخره علم اجمالی.
علم تفصیل نجاست داریم اصلا نجاست
متعلق یکی از این دوتا، همین که میگید یکی از این دوتا متعلقش مردد شد چود اجمالی.
خب علم نداره، علم
ما علم اجمالی پس میشه نه علم تفصیلی.
نجاست قرار میگیره
مشروعه. ارتکادش درسته ولی با این اصطلاحاتی که به کار میبره نمیتونه بیان میکنه. نه خوبه این مولا میگیم درستش میکنیم، فهمیش هم اینه الفاظش درست میکنیم ولی ارتکادش درسته. تعبیر علم تفصیلی به نجاست چی؟ اگه بگید یکی از اون دوتا میشه علم اجمالی،
نجاست
همین شد اجمالی. شد اجمالی متن بخونید اتفاقا نیستند و آسایش داریم بعدا دیگه فرصت نمیشه. و اما مخالفت العملیه فإن کانت لخطاب تفصیلی، مخالفت عملیه اگه با یه خطاب تفصیلی باشه. خوب دقت کنید یعنی چی فعین کانت خطاب تفصیلی؟ این که ما نوشتیم
مخالفت با خطاب تفصیلی
باشه، اگه در مقام عمل مخالفت بکنیم منجر میشه که قد پیدا کنی با این خطاب تفصیلا مخالفت کردی، منجر به این شده. مخالفت عملیه کانت هیش میخوره به مخالفت عملیه. این مخالفت عملیه لخطاب تفصیلی باشه یعنی شما قد پیدا کنی که در مقام عمل با این خطاب تفصیلا مخالفت کردی، در مقابلش اینه که به یه خطاب خاصی علم پیدا نکنی که باش مخالفت کردی، بلکه چی؟ بگی با یکی از این خطاب ها از این دو خطاب مردد مخالفت کردن. اونو بعدن میگی. اگه با خطاب تفصیلی بود پس ظاهر عدم و جوازه ها، ظاهر اینه که جائز نیست. چرا؟ چراش حالا بعدا میگیم. سواء کانت به شبهت الموضوعیه، مثال بزنیم براش، کارتکاب الاناعین المشتبهین المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس. مکلفی مرتکب میشه دو اناعیه که مشتبهن، یکیش علم اجمالی داره نجسه. خب این مخالف هستش با قول شارع که با یه قول با یه خطا اجتنب عن النجس، با این تفصیلا قد پیدا میکنه وقتی دوتا رو خورد قد پیدا میکنه که این مخالفت کرده. المخالف نقشش چیه؟ المخالف لقول شارع
ارتکاب
صفت برای ارتکابه. ارتکاب عینی که مخالف است با قول شارع اجتناب عن النجس. این مثال داره شبیه موضوعی بید حکمیه. خب وجوبی بید تحریمیه، پس یاد گرفتیم. و کثر کل قصر و اتمامه فی موارد اشتباه الحکم، جایی که ترک میکنه قصر و اتمام رو در موارد اشتباه حکم. این قید فی موارد اشتباه حکم برای چی در شبه حکمه؟ مثل این مثالی که من زدم. آخه این موارد اشتباه رو دو جور میشه شک پیش بیاد. یه موقع شک داری این مسافتی که رفتی هش فرسخ شد یا نه، شبه موضوعی است. میدونی اگه هش فرسخ بری بعد قصد بکنی، شک داری هش فرسخ شد یا نه، میشه موضوعی. ولی فی موارد اشتباه ها انواع شبه حکمی میشه درست کرد. مثلا این مثالی که ما زدیم، اگه رفتت 3 فرسخ باشه برگشتت 5 فرسخ تو هم بشن 8 فرسخ، مثلا فرض کنید شک میکنی، اگه اینجا شک بکنی میشه شبهه حکمیه. شما چیکار میکنی؟ ترک میکنی هم قصر رو هم اتمام رو، میگه از عدم وجوب قصر، از عدم وجوب اتمام. اینا چی میشن؟ فظاهر عدم و جواز همون شکل فرمودن. چرا؟ دلیلش فظاهر عدم جوازش این مدعا بود. دلیل اینجاست، لأن ذالک معصیت لذالک الخطاب، قصد پیدا کردی با اون خطاب تفضیلا مخالفت کردی دیگه، خیلی دیگه از این بالاتر دیگه چی داریم مگه؟ شبیه خطابی قصد پیدا کنی مخالفت کردی. لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین العینین و وجوب صلات الظهر و الاصل مثلا قصرنا و اتماما، صل الظهر مخالفت کردی، اجتناب عن النجس مخالفت کردی. و کذا لو قال مثال سوم، اکرم زیدن و اشتبه بین شخصین، نمیدونی مراد شارع زید ابن بکر بود یا زید ابن عمرو، یکی از این دوتا رو ولی اکرم زیدن گفته. علم اجمالیه، ما چیکار میکنیم؟ مکلف چیکار میکنه؟ ترک میکنه اکرام هر دو رو. قد پیدا کرده با این خطاب اکرم زیدن مخالفت کرده. این شبه شبه موضوعی بود یا حکمیه؟
حکمیه بود.
موضوعی هست؟
نه
موضوعی
هست، نمیدونه
زیده من بکر یا زیده من عمر هست. قبول کردی؟ قبول
نکنی داری میدونی؟
حکمی هست؟ آقا چرا؟ چرا حکمی هست؟
کمی دیگه ببینیم که چند برای شاره زیده دم
این مثال اکرم زیده هم باز دو جور میشه. یه موقع میگه اکرم زیدن، ما میدونیم زید ابن بکر رو گفته، در خارج نمیدونیم این آقا زید ابن بکره یا او زید ابن بکره. اگر بگه اکرم زیدن و اشتباه بین شخصین، دو جور ممکنه. یه موقع ما میدونیم که زید ابن مثلا عمر رو گفته شارع اکرام کن، دو نفر نمیدونیم کدوم زید ابن عمره، مرددیم، این میشه شبه موضوعیه. یه موقع هم میشی همین نکته‌ای که گفتی میشه شبهه حکمیه، ناشی از خطاب شرعیه که نمیدونیم زید ابن عمرو گفته یا زید ابن بکر رو، میشه شبهه حکمیه. فن ترک اکرام هما معصیتون، بالاخره ترک اکرام هر دو با هم دیگه چه موضوعی باشه چه حکمیه؟ معصیت.
مثلا
بخاطر این شبهه وجوبیه رو بالا من مثال نداده بود،
اونجا شبهه تحریمیه رو مثال داده بود،
وجوب قصر اتمام. مگه اون بالایی دو بچی نبود چی؟ آره دیگه وجوبیه است دیگه، پس وجوبیه رو مثال زد. همین توضیح دادم قصر اتمام رو دیگه،
دو بچی از زده که هم
قصر اتمام دیگه. گفتم دو جور ممکنه شک بکنی، نمیدونی هش فرسخ شده یا نه این مسافتی که رفتی، میشه موضوعیه.
که نسبت به اون
دیگه این فی موارد الاشتباه الحکم و شیخ اضافه کرد که بگه حکمیش مد نظره، ولی خود دو بچه بود خود مثال.
آیا میشه گفت در تمام موارد میشه شبه هر شبه موضوع شبه؟
نه نمیشه گفت
بیشتر
دو تا علم اجمالی داشته باشه بینید اساسه یکی این حکمیش بکنی تو بینید نمیشه. یه جاهایی بعضی جاها ممکنه بعد فهم گفت خلاصه. پس چی شد؟ دلیلش همین شد که ترک اکرامشون معصیته.
دلیلش
مثال
گفت اکرم زیدن
گفتش
به موضوع حکمیه رو گفته بود،
پس بگه وجوبیش چه حکمیه باشه چه موضوعی فرق نمی، چون بالایی شبه حکمیه بود. حالا میگه شاید نظرش به این بوده که موضوعی هم اگه باشه فرق نمی کنه، بازم چی؟ معصیته و قبیحه. بعضی مثالای مختلف مثلا نظرش همین بوده که بگه چه شبهه حکمیه، چه موضوعیه، چه تحریمیه، چه وجوبیه، بالاخره معصیته، عقل حکم میکنه این قویه. حالا به این قولی که مطرح کردیم برای اینکه خیس بخوره که جوابشو انشالله شنبه، فرنگول اذا اجرینا اصالت تهاره پی کل من الاناه، اگه ما اصل تهارت رو در هر انا پیاده بکنیم، جاری بکنیم، و اخرجنا هما، خوب دقت کنید عبارتشو، و اخرجنا هما ان موضوع نجس به حکم شارع، خود شارع گفته این نجس نیست دیگه، وقتی اصالت تهاره جعل کرده گفته خود تعبد میکنم که این نجس نیست، اخرجنا هما، هر دو انا رو ما خارج کردیم از موضوع نجس، رشتن بن نجس موضوعش، به حکم شارع، شارع تعبد کرده و اصالت تهاره، فلیس ارتکابهما بناء علی طهارت کل منهما مخالفت لقول الشارع، اگه ما بنا بذاریم بر طهارت هر دو، تعبد بشیم به طهارت هر دو، فلیس در ارتکاب این دو تا انا مخالفتی با قول شارع که فرموده اجتنه بن النجس. پس اشکال داره چی میگه؟ فقط در شبهات موضوعیه داره این حرف رو میزنه، به ناحیه شبهات موضوعیه داره اشکال میکنه، وگرنه در حکمیه گویا حرف رو قبول کرده، دیگه تو موضوعیه ما با این مشکل مواجهیم. الحمد لله رب العالمین. خب الان روز پنجشنبه هم هست، رفقان نیستن، بریم یه مقدارم این خطبه شریفه رو عرض کردیم که در خطبه متقین صفاتی شمرده شده، چهار تا صفت اولی که برای متقین شمرده شده بود گفتیم در جلسات گذشته، بررسی کردیم که من متقون پیها هم اهل الفضائل، منطقه هم الصواب، ملبسه هم الاقتصاص، مشیه هم التواضع، غزو اما حرم الله علیهم، غزو بسر کردن، چشماشون رو مواظبن، متقین. صفت پنجم که امروز میخوایم بگیم دیگه، اون صفت رو کنم خیلی طولانی هم شد، نه بحث چشم رو دو جلسه گفتیم،
اول یک اصفت
رو خلاصه این چشم رو که گفتن همه چشم ها گریان، اون روایت خوندیم، اگر چشمی که غضت ان محارم الله، اون چشمی که اهل بکا و عشق باشه، که گفتیم یه قطره عشق بخارن من النار رو تو روایت خاموش میکنه، لذا خوبه که تو دعاهای خودش انسان بخواد از خداوند منان که به او عشق چشمم بده، یه مقداریشم با دعا حل بشه، یه مقداریشم مراقبت از چشم بکنه، این دعایی که بعد حضرت سجاد علیه السلام که الهی لیک اشکو نفسم به سوء اماره و قادره و به معاصی کموله و لسخت کموله، میاد میرسه قلبن، همه قلبن میگه و عینن شکایت از چی میکنه؟ عینن ان البکاء من خوفک جامده، از بکار برای خوف تو، از روی خوف تو خوشه، و الاما یسرها تامحا، مشتاق چیزاییه که خوشش میاد، دوست داره، شکایت میکنم به تو خدا و یا از چشمم که از عشق ریختن برای تو جامده، بریم صحنه‌ای که دوست داره رو راحت میره نگاه. این تو دعا هم بعدش استفاده شده، خوب انسان دعا بکنه، که تو بعضی از روایت هم گفتن به اندازه بال مگس قطره عشق نشانه استیل. این چشم متقین اهل مراقبه از چشم هست. صفت پنجم و وقفو اسماعهم علی العلم نافع لهم، سراغ گوش. این کسایی هستن که مراقبه گوششون هم هستن، به شنیدنی ها هم حساسن، اونجور که به دیدنی ها حساسن، از شنیدن غیبت و ناسزا و غنا و ساز و آواز و اینا گوششون رو حفظ میکنن. اینجا ابن اول حدید معتزلی در شرح همین داره، لم یشغلوا سمعهم بشیء غیر العلوم النافعه، ای لم یشتغلوا بسماع شعر ولا غناء ولا احادیث اهل الدنیا، دنبال رقص و آواز و شعر و اینایی که متناسب با مجالس لهوه نیستن، الذین هم عن اللهو معرضون، لهو تفسیر شده به غناء، مظلوم غیر نافع هم حتی نیستند، دنبال علمی هستند که نافع، شاید مراد از علم نافع هم از علمی که برای دین انسان نافع، این قطعا علم نافع، و علمی که دنیای مؤمنین رو هم تأمین میکنه، اون هم میشه علم نافع دیگه، مازادش میشه علوم غیر نافع، حتی از علوم غیر نافع هم گوششون رو حفظ میکنه. اگه برای دنیا تأثیر داشته باشه، مثلا فرض کنید این علومی که صنایع هستن، این علومی که صنعت ها رو تأمین میکنن، خب این خوبه، طبابت خوبه، نفس بدن، ولی بعضی از علوم هستن که برای اینا نیستن. طبق روایت پیامبر وارد مسجدی شد، دید دو دسته هستن، بعضی دارن ذکر میگن، بعضی دور یه نفر جمع شدن بهشون میگن کیه، میگن علامه است، بعد میگن علامه مراد چیه، میگه مثلا فرض کنید که شعرها و ادبیات عرب و هر شاهد شعری و اینا رو بلد و حفظه، چه میدونم انساب و این چیزا، و بعدم این علمیه که کسی که ندانه بهش ضرر نمیرسه، کسی که بدانه بهش نفع نمیرسه. حالا ما که ادبیات میخونیم چون زبان مادریمون ادبیات نیست، عربی نیست، فاصله گرفتیم از ادبیات اون زمان، نافع برای ما، خود والد مدرسه در همین حدیث گفته برای ماها نافع این مقدارش که یاد بگیریم، ولی باید بیش از این مقدار که خود اونجا میگه والد مرحوم مجلسی که بعضیا عمرشون میذارن روی ادبیات و جاهای خیلی پراکنده و دوری که بحثایی که به درد نمیخوره، اونم چه غیر نافع، علم غیر نافع اینا که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره.
مثلا ادبیات فارسی
هم برای ما، خب یه موقع نه قواعدش رو داریم یاد میگیریم که منبه بشه برای اون باز، یه موقع بیش از اون دیگه میریم سراغ یه سری شعرهایی که شاهد برای یه سری چیزا باشن که درد نمیخوره، فایده ای نداره، اصلا قواعد یاد گرفتیم میتونیم استفاده بکنیم، تجزیه ترکیب کنیم، بفهمونیم، درس بدیم، درس بگیریم، بیش از اون میریم سراغ یه سری همین کار رو انجام دادن. گفتم بگیم بعضی از اهل تسنن عمرشون رو گذاشته بودن روی ادبیات دیگه، که نه جز علوم نه و صرف هیچ علم دیگه ای نداریم، فکر کردن چی؟ اونم اگه نافع باشه گاهی اوقات برای دفع شر این نفع داره، اون نافع دیگه، ولی نه اگه بخوای بری بگی یاد بگیری برای اینکه مثلا آزمش به دیگران برسونی استفاده اینجوری بکنی، اونم میشه علم غیر نافع دیگه، نفع نیست در واقع. به هر حال متقین هم همونطور که مراقب مبصرات خودشون هستن، مسموعات هم مراقبه، این دوتا عمده هستن در انسان دیگه، قالب و عمومش انسان از این دوتا میگیره، مبصرات و مسموعات. اون سایر حواس مثلا لامسه و بویایی و چشایی این دیگه خیلی کم دخالت دارن، بیشتر از همین سمع و بصر که انسان استفاده میکنه. لذا تو بعضی از ادیان اومده که حالا دعاشو میکنم قبل از اون این روایت هم نوشتم اینم بخونم، ان اسم الاسماء ما وعد تذکیر و انتفع به، بهترین گوش ها گوشیه که اهل نگهداری تذکر و موعظه است و از اون منتفع میشه. گوش پس مهمه برای اینکه انسان اهل شنیدن موعظه بشه، اصلا موعظه نیازه برای هر انسان در هر درجه. حضرت گاهی به جبرئیل میفرمودن اذنی من موعظه کن، گاهی حتی دوباره داریم به عبازر میگفتن به من موعظه بکن، هرچی او بگه پیامبر میدونه. همون جمعه چنسی هم بگذن میگن در شنیدن آثاری هست که در دانستن نیست، که از دران یکی دیگه بشنوی خودش سرگزاره. موعظه همه همون نیاز داریم، همه همون استثنان نداره. اما این روایتی که گفتم سمع و بصر رو خیلی بهش عنایت داره، حالا دوست خطتور نیست روایتش رو کامل بخونیم، که تو این روایتی که در کافی شریف اومده، قل اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، جوری خشیت تو رو داشته باشم که گویا میبینم و عظمت تو رو درک میکنم، و اسعدنی به تقواک من رو سعید کن به تقواک، ولا تخشقنی به نشتی لمعاصیک من اینجا شقاوت شقی نکن که نشاط پیدا کنم از معصیته، با نشاط دشمن معصیت انجام بده، تخشقنی اسعدنی اسعدنی به تقواک، تشکنی به نشتی لمعاصیک، و خرلی فی قضائک و بارکنی فی قدرک حتی لا احب تأخیر ما اجل و لا تعجیل ما اخرت، وجعل غنایه فی نفسی محتاج دیگران نشم، غنا من از خودم باشه، و متعنی به سمعی و بصری، سمع و بصر، و متعنی به سمعی، به سمعی و بصری، وجعل هم الوارثین منی. این تعبیر بشه هم الوارثین منی یعنی چی؟ سمع و بصر رو وارث من قرار بده. این اینجوری نباشه که در طول حیات هم سمع و بصر از دست برن، گویا که انه من وارث اونا باشم، من باقی بمونم از اونا ارث ببرن، نه تا آخر حیات باشن که انه من فانی شدم و اونا از من قرار ارث ببرن، تا آخر حیات با من باشن. رضا در تفسیر چند تا معنا گفتن، یکیش همینه، یعنی ابق سمعی و بصری صحیحین سلیمین الان اموز، یه همچین تعابیری که چند تا معنا گفتن، این معنی به نظرم روان و عرفیشه. پس این خلاصه شد چی؟ مراقب مسموعاتشون هستن. صفت بعدی هم اینه که بگرم صفت بعدیش بمونه، صفت شیشون داره جلیس بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
الله الله الله.